ساعت یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عبدالفتاح السیسی نامزد ریاست جمهوری مصر میشود. حسن روحانی بابت نابسامانی ها در توزیع سبد کالا عذرخواهی کرد. و نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی میگوید از 113 روستای برف زده هیچ اطلاعی در دست نیست. عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر میگوید در انتخابات آتی ریاست جمهوری مصر نامزد کسب این مقام خواهد شد. آقای السیسی به روزنامه السیاسه چاپ کویت گفته است که خواست مردم مصر را اجابت کرده و نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد که 6 ماه دیگر برگزار می شود. محمد مرسی اولین رئیس جمهوری مصر پس از برکناری حسنی مبارک اکنون با چندین اتهام در بازداشت به سر می برد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بابت برخی نابسامانی ها در توزیع سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد. اما درباره جزئیات مصاحبه شامگاه چهارشنبه رئیس جمهوری ایران گزارش کیان معنوی رو بشنوید.
حسن روحانی در ابتدا از کسانی که با وجود تأخیر در پخش این گفتگو همچنان منتظر ماندن تشکر کرد و در انتهای این مصاحبه نیز گفت که نمیخواهد دلیل تأخیر در پخش را باز کند.
امشب به یه دلایلی که من نمیخوام بازش بکنم این مقداری تأخیر افتاد مصاحبه و مردم ما منتظر بودن.
توییتر انگلیسی و فارسی حسن روحانی بعداً تصریح کرده است که عزت الله زرقامی مانع پخش زنده گفتگوی رئیس جمهوری شده است. عزت الله زرقامی شامگاه چهارشنبه در نامه‌ای به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما خواستار تعیین تکلیف در مورد نحوه انتخاب مجری‌های مصاحبه با رؤسای سقوه شد. اما حسن روحانی در گفتگوی شامگاه چهارشنبه بار دیگر از سیاست‌های داخلی و خارجی برنامه‌های دولتش دفاع کرد. حسن روحانی اظهار داشت که دولتش در عرصه سیاست خارجی به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است.
امروز ما شاهد یک تحول بزرگ در روابط خارجی ما هستیم، با همسایگان از یک سو، با قدرت‌های بزرگ جهانی از سوی دیگر و همچنین با روسیه به عنوان یک همسایه بزرگ ما. ما شاهد یک روابط بسیار گسترده‌ای در آینده با روسیه خواهیم بود.
آقای روحانی در ادامه در حمایت از توافق ژنو گفت این توافق زنجیرهای به گفته او ظالمانه تحریم را پاره کرده است.
امروز شاهد این هستیم که بسیاری از این زنجیرهای ظالمانه و بناحقی که بر تحرک اقتصادی جامعه ما این زنجیرها رو بسته بودن، این زنجیرها در حال پاره شدن هست. البته سیاست‌های کلی روابط خارجی ما در چارچوب سیاست‌هایی است که مقام معظم رهبری تنظیم می‌فرمایند و اجرا در اختیار دولت.
به دنبال توافق مقدماتی ژنو، شماری از اصولگرایان به شدت از این توافق انتقاد کردند و میگویند دستاوردهای ایران و غرب در این توافق ها به یک اندازه نیست. رئیس جمهوری ایران در ادامه سخنانش حرکت های اقتصادی دولتش را رضایت بخش دانست و خاطر نشان کرد که شکستن رکود اولویت دولتش است و در ادامه گفت که یک تحول اقتصادی در راه خواهد بود.
ما در زمینه بحث تورم تونستیم یک قدم مهار کنیم تورم رو. البته یک کار مهمتر پیش روی ماست و اون بحث رکوده. شکستن رکود از تورم مهمتره. ما شاهد یک تحول انشالله در ماهای آینده و در سال آینده خواهیم بود. در ماهای آینده به صورت یک ترافیک شدیدی ما میبینیم، هم بازرگانان هم سرمایه گذاران و هم مقامات سیاسی دارن به سمت ایران، یعنی از همه جای دنیا، از شرق، از اروپا، از کشورهای همسایه.
حسن روحانی همچنین تاکید کرد که در زمینه فساد کشور دچار مشکلات ساختاری است و افسود از وزارت اطلاعات خواسته است در زمینه فساد و بازگرداندن پول مردم فعال باشند.
دولت در زمینه مبارزه با فساد اولا یه مشکلات ساختاری وجود داره، باید این مشکلات ساختاری رو حل و فصل بکنه و دنبال اون خواهد رفت و حل و فصل خواهد کرد. یه مواردی هم ما بهش برخورد کردیم که بسیار تکان دهنده بود، یعنی فسادی که به هر حال یه وقتی یک فردی حالا از یک فرد دیگر یا از یک اعتباری مثلا سوء استفاده کرده، یه وقتی پول مردم، پول بیت المال، یه بخشی پول نقد مردم، یه بخشی نفت مردم در اختیار یه فرد قرار گرفته که ما نمیفهمیم دلیلش چیه، بر چه مبنا. ما باید کاری کنیم ریشه این ویژه خواری و رانت در کشور ما خشکانده بشه.
حسن روحانی در ادامه با اشاره به طرح توزیع سبد کالا به خاطر مشکلات توزیع سبد کالا عذرخواهی کرد. طرح توزیع سبد کالای حمایتی دولت که از 13 بهمن ماه 4 روز پیش با تشکیل صفهای طولانی آغاز شد، به دلیل آنچه که نحوه توزیع ناعادلانه این سبد در میان اقشار غنی و مسمن توصیف شد، انتقادهای گسترده‌ای را از سوی جناح‌های گوناگون به خصوص مخالفان دولت روحانی در پی آورد.
این سبد کالایی، این جایگزین یارانه نمیشه اینطوری که بعضی‌ها تبلیغ کنن. یارانه سر جای خودش هست. این برای اقشار آسیب پذیر جامعه این بود که یک کمکی انجام بگیره. البته خب یه اشکالاتی بود، من هم به خاطر اون برخی از اشکالات متأثر شدم و دستور دادم هیئتی این اشکالات رو مورد بررسی قرار بدید که بعداً ما با چنین اشکالاتی مواجه نباشیم. بنابراین اگر مردم به زحمت افتادن در زمینه سبد کالایی، من به عنوان رئیس جمهور از اونا عذرخواهی میکنم.
حسن روحانی در ادامه سخنانش در مورد مسائل دیگری از جمله بیمه‌های اجتماعی، بهای انرژی، یارانه‌ها، بودجه سالانه کشور و موضوع هنر توضیحاتی داد.
نگاه کیان معنوی بود به صحبت‌های شب گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. من اجازه بدید که سوال روز رو با شما در میون بگذارم. همونطور که مستحضر هستید، بزرگداشت 35مین سالگرد انقلاب ایران آغاز شده. در پی این انقلاب نظام پادشاهی مشروطه در ایران سرنگون شده و نظام جدیدی با نام جمهوری اسلامی ایران جاش رو گرفت. شما درباره این انقلاب بعد از گذشت 35 سال چه فکر میکنید؟ به نظر شما یا خواسته های انقلابیون بعد از استقرار جمهوری اسلامی نظام جدید محقق شد؟ شما کارنامه 35 ساله روحانیون رو در ادامه در اداره کشور چگونه ارزیابی میکنید؟ 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. شما ضمناً میتونید درباره صحبت‌های شب گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
نمردیم و ماندیم و دیدیم در مملکتمان رئیس جمهور از مردم عذرخواهی کرد. برای ما به عنوان ایرانیانی که سالیان سال در برابر فقر و تهیدستی مبارزه کردیم، ننگ هست که امروزه بخوان به ما سبد کالا معرفی بکنن. حالا دیگه ما به جایی رسیدیم که مثل آفریقا، مثل قحط زدگان جاهای دیگه جهان، حالا دیگه سبد کالا رو با افتخار به ما میدن. نه، این گداپروریه، ننگ و لعنت بر این کار. ما آزادی میخوایم، آزادی حقوق بشر.
میخواستم به آقای روحانی بگم این حتم سبد کالایی منو به یاد طبق عقد کنون میندازه. به روحانی پیشنهاد میکنم اگر جیگر داره زنگ در خانه ها رو یک به یک بزنه. ایران سرزمینی ثروتمند، اما مردم به دنبال سبد شیر و تخم مرغ. آقای روحانی، به آن کلیدی که مینازیدی توانش همین بود؟ نتونستی تشتی از کالا فراهم کنید؟
پیامی داشتم برای آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم. آقای روحانی، چشم شما روشن. شما چقدر جوان را به عنوان این که با اتحاد جماهیر شوروی دوست و با چین دوست و اینها کشتین و اعدام کردین و به زندان انداختین. حالا اومدی تو تلویزیون دیشب افتخار میکنی که ما با شوروی داریم روابط اقتصادی و دوستانه برقرار میکنیم. چشم ملت ایران روشن.
به نظر من این سبد کالایی باید به کسایی که تعلق بگیره که اولا صاحبخونه نباشن، دوما کارم نکنن، اگر نه به کسای دیگه نباید تعلق بگیره. اگر بخواد تعلق بگیره اونایی که کار میکنن باید اضافه حقوق بگیرن اگر حقوقشون کمه، و اونایی که مالک خونه هستن و کارم میکنن اگر اشکالی داره دولت باید با لایه‌های به خصوصی اونا رو حمایت کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با چند خبر دیگر و نگاهی میکنیم به وضعیت راه‌ها و دیگر شهرهای ایران در پی بارش برف سنگین. هادی حسینی نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی میگوید راه‌های روستایی در مناطق برف زده قطع شده، مردم آب و برق و ارتباط تلفنی ندارند و 113 روستا در استان مازندران هیچ اطلاعی در دست نیست. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، نماینده قائم شهر سواد کوه و جویبار با اشاره به حضور نیروهای سپاه پاسداران و ارتش خواستار بازگشایی راه‌ها و نجات مردم از محاصره برق شد. همچنین ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری از کم توجهی و بیعملی سازمان‌ها و ستادهای گوناگون انتقاد کرد و پرسید چرا با وجود اعلام هواشناسی درباره بارش برف هیچ پیشگیری برای خرابی‌ها و آسیب‌ها نشد. از دیگر سو حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید بارش سنگین برف ما را غافلگیر کرد و چون امکاناتمان برای مدیریت بحران کم است نیاز به حمایت بیشتر داریم. رئیس سازمان مدیریت بحران که با خبرگزاری کار ایران ایلنا سخن میگفت به پیش بینی سازمان هواشناسی در مورد بارش برف اشاره کرد، اما افزود هیچگاه فکرش را نمی کردیم بارش برف اینقدر سنگین باشد. حسن قدمی با اعلام اینکه بارش برف در برخی شهرهای شمالی بیش از 1.70 متر بوده از عدم مشارکت مردم منطقه در کمک رسانی و امداد در زمان بحران اظهار تأسف کرد. از دیگر سو بارش برف و باران طی 2 روز گذشته در سیستان و بلوچستان علاوه بر تعطیلی مدارس و لغو بیشتر پروازها موجب انسداد برخی محورهای ارتباطی در جنوب این استان شد. خبرگزاری مهر روز پنجشنبه به نقل از مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گزارش داد شدت بارش‌ها و جاری شدن سیلاب علاوه بر محورهای جنوب استان موجب قطع راه ارتباطی با استان هرمزگان شده است. در این خصوص هم اگر شما نظری دارید، اگر مشاهداتی دارید میتونید با ما در میون بگذارید. اما پزشکان شاغل در روستاهای ایران در واکنش به پایین بودن دستمزدهایشان روستاها را ترک میکنند و به گفته رئیس کل نظام پزشکی ایران ماندن آنها در روستاها نیازمند افزایش انگیزه از جمله پرداخت تعرفه‌های بالاتر است. نوشین سید حسینی:
در حالی که بالا بودن حقوق پزشکان شاغل در روستاهای ایران در سالهای گذشته آنها را ترغیب به کار در روستاها می کرد، حالا با پایین آمدن نرخ دستمزدها 1/3 این پزشکان روستاها را ترک کردند و این زنگ خطری است که به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران باید جدی گرفته شود. علیرضا زادی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران روز چهارشنبه گفته است که رقم دریافتی پزشکان شاغل در روستاهای کشور آنقدر پایین است که باعث شده از مجموع 6000 پزشک روستایی 2000 نفر آنها از مدار خارج شوند. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران که با خبرگزاری مهر گفتگو کرده رقم دریافتی پزشکان روستایی را حداکثر بین 1.5 تا 2 میلیون تومان ذکر کرده که به گفته او گرچه در سال 84 یعنی 8 سال قبل دستمزد خوبی بوده، ولی با کند شدن و در نهایت ثابت ماندن این رقم پزشکان روستایی انگیزه خود را برای ماندن در روستاها از دست دادند. از آنجا که کاهش شمار پزشکان در روستاها به معنای زنگ خطری برای سلامتی جمعیت حدوداً 22 میلیونی روستاهای ایران به شمار می‌رود، علیرضا زالی خواستار اقداماتی در راستای افزایش انگیزه پزشکان برای ماندن در روستاها شده است. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران از جمله اهرم‌های ماندگاری پزشکان در روستاها را پرداخت تعرفه‌های بالاتر و تأمین امکانات و خدمات مورد نیاز آنها نام برده است. به گفته علیرضا زالی در مجموع حدود 110 هزار هزار پزشک عمومی و متخصص در کل کشور فعالیت می کنند که از این تعداد نزدیک به 70 هزار نفر آنها پزشک عمومی هستند.
گفتگوی گزارشی بود از نوشین سید حسینی که شنیدید. یک بار دیگه من شماره تماس رو برای اون دسته شنوندگانی که خواهان تماس با ما هستن میگم: 2042 02 21 12 21 12.